أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی همه ما رو جزو احیا کنندگان امر اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم در خطبه ای که حضرت زهرا، حدیثی که از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده بود و شب گذشته ترجمش رو با هم دیگه متذکر شدیم، دو مطلب اصلی در فرمایشات حضرت سلام الله علیها بود که فرموده بودن اون سبب شده، اون ریشه اصلی انحراف هاست. یکی شهوت، شهوت خلاصش میشه منیت، من، خودپرستی. یکی هم رأی و نظر، نظر دادن در امور دینی، اختیار کردن، انتخاب کردن، حکم کردن، فتوا دادن در امور دینی از جانب خود بدون استناد به کتاب و سنت، بدون استناد به واضحات دین. یک اموری واضحات دینه، اگر کسی بدون استناد به امور روشن و واضح دینی فتوایی بده، نظری بده، اعتقادی برای خودش کسب کنه، حتی برای خودش، گاهی انسان فتوا میده برای غیر، نظر میده برای غیر خودش، گاهی خودش در درون خودش معتقد به یک امری میشه، معتقد به یک مطلبی میشه و اون مطلب غلطه، اون مطلب متخذ از کتاب و سنت نیست. این فرمود بی بی سلام الله علیها فرمودن که اصل اون ریشه مشکلاتی که بعد شهادت پیغمبر اکرم ایجاد شد و سبب شد که تمام این نظام عالم تحت تأثیر قرار بگیره و امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت مظلوم واقع بشن و این همه فسادها در خشکی و تری آشکار بشه، این بود که عده‌ای در امور دین به نظر خودشون عمل کردن، به رأی خودشون عمل کردن. پس بنابراین ما این نتیجه رو میگیریم که اگر ما میخواهیم مبتلای به مفاسد و آثار ظلمی که در حق اهل بیت شده به اینا مبتلا نشیم، باید حواسمون رو جمع کنیم مبتلا به رأی و نظر نشیم. رأی و نظر در دین، این از حیث اعتقادات و تفکرات. از حیث عمل هم سعی کنیم مبتلا به شهوات نشیم، یعنی سعی کنیم فکرهای خودمون، نظرات خودمون، اعتقادات خودمون رو از کتاب و سنت اخذ کنیم، از ثقلین بگیریم که خلیفه پیغمبر بودن و هستن، و بعد سعی کنیم اعمال خودمون رو هم مبتنی بر همون اعتقادات گرفته شده از کتاب و سنت کنیم، اونطور عمل کنیم. طبیعتاً در یک چنین شرایطی و با یک چنین تصویری که عرض کردم، امور به سه دسته تقسیم میشه. یک اموری واضح و روشنه که حق، انسان بهش معتقد میشه و طبقش عمل میکنه. یک اموری واضح و روشنه که باطله، انسان اینها رو هم باید ازش تبری بجویه، بیزاری بجویه، دوری کنه، معتقد نشه. یک اموری هم به تعبیر اهل بیت شبهاتون بین ذالکه، حد وسط شبهه است، انسان نمیدونه واقعا این حقه که من بهش معتقد بشم یا باطله که ازش دوری بجویم، فرار کنم. یه اموری میشه شبهه، فرمود در شبهات سکوت کنید، توقف کنید، احتیاط کنید، بی محابا نزنید به میدان اعتقاد و عمل. در عمل هم همینه، در عمل هم یک سری کارها هست روشن مبرهن و واضحه که کار خوبیه، یک اموری هست واضح و روشنه که کار بدیست، خطای معصیته. خب تکلیف انسان با این دو دسته روشنه. یه اموری هم هست شبهه هست، حد وسط، انسان نمیدونه. این قدم اولیه است. اگه انسان بر این مسیر استقامت بکنه، بر واضحات، چه در طرف حق چه در طرف باطل، انسان اگه بر واضحات استقامت بکنه، اون شبهات به مرور زمان تبدیل به واضحات میشه. خود شبهات کم کم هی برای انسان روشن میشه. اون چی که در روایات خیلی برای انسان باعث وحشت و خوف ایجاد میکنه اینه که در روایات متعدد و آیات کریمه قرآن حتی این مضمون و این معنا وارد شده که اگر کسی این میزانی که عرض کردم رو، در حقیقت حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن و اهل بیت فرمودن، اگر کسی اینو رعایت نکنه میشه کارش به یه جایی برسه که حق را باطل ببیند و باطل را حق ببیند. این اتفاق میفته. یه جاهایی، یه بزنگاهایی، یک مواردی هست که انسان با علم به این که این حق پا روی حق میذاره، وقت باب این مطلب برای انسان باز میشه. توجه بفرمایید، بابش باز میشه. انسان برای اولین بار، چه در مقام عمل چه در مقام اعتقاد، در مقام عمل اولین باری که فرد با تعمد عمدن دروغ گفت، راه براش باز میشه. کم کم کارش به یه جایی ممکنه برسه که دروغ گفتن، کذب، سکه شاه عباسی زندگیش بشه. متاسفانه خدا ما رو حفظ کنه، بعضی هستن اینجوری. انسان میبینه صبح و شب دروغ میگن، اصلا راحت، اصلا دیگه بدی نمیبینه. حتی اگه بهش بگی چرا دروغ میگی، منکر میشه، من دروغی نمیگم. اینقدر توجیه کرده خودشو، اینقدر بر این امر و این عمل زشت پافشاری کرده، دیگه اصلا قبحی نمیبینه در دروغ گفتن. اولین باری که غیبت کرد، عمدن غیبت کرد، با حواس جمع غیبت کرد، باب غیبت عمدی به روش باز میشه. اولین باری که آبرو برد، اولین باری که عمدن آبرو برد، عمدن تهمت زد، با علم، با توجه، یه وقت انسان حواسش نیست، اون حساب دیگه ایه. فراموشی، غفلت، نسیان، انسان ممکنه حالا آبروی یه نفری هم ببره، مثلا غیبتی هم بکنه، تهمتی هم بزنه، اما پشیمانه، همش در پی جبرانه، همش مضطربه. این یک حسابه. اما نه، اگر عمدن، مثلا فرض بفرمایید در محکمه قضا فردی تمام زندگی خودش و خانوادش وابسته به شهادت شماست، وقت این عمدن شهادت دروغ بده در یه همچین جاهای حساس، در یک بزنگاهای، در کربلا شما میبینید سید و شهاده، و در انبیا و در ائمه همه همینه. انقدر شواهد داره در آیات و روایات. یه جاهای انبیا و ائمه به یک امور خیلی خیلی روشن استناد کردن. مثلا سید و شهاده در کربلا، خب خیلی استدلال ها حضرت میتونست بیاره، اما حضرت میفرمود که آیا نمیدونید که من نوه پیغمبرم؟ چطور شد که یزید خلیفه رسول الله، من که نوه پیغمبرم شدم خارجی و شدم خروج کننده بر امیرالمومنین؟ یعنی او به دین آگاه تر از منه، او به وظایف شرعیش آگاه تر. روشن، بدیهی، واضح، هیچ کی درش شک نمی کنه. حضرت اینو فرمود و اونا هم فهمیدن حضرت حق میفرماد، بازم سید الشهدا رو به شهادت رسوندن. اینا دیگه وجودشون طبق فرموده های اهل بیت بالعکس میشود، دیگه از این به بعد حق و باطل میبینن، باطل و حق میبینن، راه باز میشه برای انجام هر جنایتی، هر خباثتی، هر گناهی. اینی که بزرگان فرمودن خیلی بترسید از این که یکی این که عمدن گناه کنید، یک کسی عمدن با علم با حواس جمع این جرأت بر خدا، این معصیت علنی آشکار با علم، خیلی انسان باید بترسه. امام صادق علیه السلام فرمود خداوند غضبش رو در زیر یکی از گناه‌هایی که شما انجام میدید مخفی کرده، بپرهیزید یکی از اون گناه‌ها شاد همون گناهی باشه که غضب خدا شما رو بگیره، به یک آن میگیره. میشه هم البته کسی یک عمری گناه کنه اصلا غضب خدا نگیرش، عذاب میشه ولی غضب نمیگیرش، خبیث نمیشه، چون هر وقت گناه کرد پشیمان شد. واقعا در روایات داره خوش به حال اون کسی که در پرونده اعمالش کنار هر گناه یک استغفر الله ثبت شده، استغفر الله حقیقی یا نه زبانی. فرمود مؤمن کسی است که گناه که میکند پشیمان میشود، یعنی گناه میکنه اما پشیمان میشه. این خیلی این انسان متفاوته با اون کسی که با علم با عمد با جسارت در برابر خدا و در برابر اولیای خدا و در برابر ملائکه و در برابر مؤمنین عمدن با علم گناه میکنه. این خیلی خطرناکه. بابش اگه بر انسان باز بشه دیگه معلوم نیست انتهای کار چی میشه، معلوم نیست، یعنی اگه خدا حفظش نکنه. خداوند در قرآن فرموده ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، عاقبت کسانی که اساءوا السوء سیعه انجام میدهن ان کذبوا به آیات الله، آخر آخر گناه کردن تکذیب آیات الله میشه، در برابر توحید میسته، خدا رو منکر میشه. حالا من نمیخوام این بحث رو وارد بشم چون میخوام در بحث سقیفه و اینها صحبت کنیم، اما در حد یک پرانتز کوتاه فقط عرض بکنم این رو، خیلی مهمه اینو شما بدونید. کسانی که منکر خدان در همین جامعه امروز در هر جای جهان منکر خدا هستن، منکر حقایق دینی هستن، هر حقیقتی از حقایق دینی، منکر امامتن، منکر خلافتن، منکر نبوتن، منکر عصمت اهل بیتن، منکر خداست، ریشه تمام این فسادها شهوات و آراء، یا این انسانهای خودپرست، شهوت پرست، رفاه پرست که خودشون میخوان خودش محور همه عالم باشه، یا اینه یا اتکاء زیادی به آراء و نظریات خوده. خیلی بد انسان انتقاد پذیر نباشه، خیلی زشت انسان خودش رو در یک جایگاهی قرار بده که به کسی اجازه نده او رو نقد کنه. همه انسان ها خطا دارن، غیر چهارده معصوم و غیر انسان های خیلی خاصی مثل سلمان فارسی و اینا، اون افراد خاصی هن. خیلی کمتر از گوگرد سرخن به تعبیر امام صادق، اونا حسابشون جداست. نوع انسان ها بشر خطا داره، خاصیت بشر حرکت از نقص به کمال ناقصه. اگر انسان خیلی زیادی خودشو قبول داشته باشه، اگر انسان خیلی زیادی به خودش متکی باشه، به عقل خودش، به فکر خودش، تو حالا تو امور مختلف اقتصادی و خانواده و اخلاق و نمیدونم هر امری که شما فکر کنید، تو کار بعضی هستن تو کارشون موفقه، رفته جلو رفته جلو، حالا مثلا حسابی هم پولدار شده، کارش گرفته، این نباید خودشو در جایگاهی قرار بده که من دیگه در کارم خطا ندارم، باید یه راهی باز بذاره، یکی دوستی، دو دوستی، سه دوست صمیمی رو اجازه بده که نقدش کنن. کسانی که دوست صمیمی ندارند، کسانی که اطرافشون دلسوزهایی رو ندارن که نقدشون کنن، اینا حتما زمین میخورن. من عرض میکنم شما ادعا حساب نکنید، برید تو زندگی ها بگردید بچرخید ببینید همین که عرض میکنم هست یا نیست. تو هر سن و سالی، زن یا مرد، کسی که اطرافیان دلسوز، مشفق، خیرخواه نداره، که اشتباهاتشو بهش تذکر بدن. اشتباهات مختلف تو امور مختلف این آدم زمین میخوره و چهره اجتماعیش هم بد میشه. همه او رو ممان انسان متکبر، خودخواه، مغرور تلقی میکنن. مردم هم با آدم مغرور و متکبر دوست ندارن ارتباط داشته باشن. نتیجه انزوای خود این فرد میشه. وقتی اون فرد منزوی شد مجبوره با یه چیزی انس بگیره. با چی انس بگیره؟ میبینه انسش شده پولش، انسش شده شهرتش، انسش شده منصب و جاهش، انسش شده کارش. انسان به جای اینکه با خدا انس بگیره، با ائمه انس بگیره، مؤمن به جای اینکه با مؤمنین انس بگیره، میبینید به خاطر غرور و تکبر با کی معنوسه؟ با پول معنوسه، با کار معنوسه. این آدم میبینید پولدارا رو بیشتر احترام میکنه از مؤمنین. این خیلی مهمه که ما سعی کنیم افرادی رو در اطرافمون داشته باشیم و با چشم باز البته انتخاب کنیم که دلسوز باشن، خیرخواه باشن، نقد کنن انسانو، اشتباه ها رو به انسان تذکر بدن. پس اگر کسی خودپرست شد، خودمحور شد، به تعبیر روایات متکی به آراء و نظریات شخصی خودش شد، این حتما هلاک خواهد شد، این حتما به گمراهی میره. لذا حضرت رضا علیه السلام خیلی عجیبه، فرمود لو کننا نفتن ناس به آرائنا و احوائنا لحلکنا کما حلک من کان قبلنا. فرمود ما اهل بیت اگر بخوایم به مردم فتوا بدیم به رأی خودمون و به هوا خودمون هلاک میشیم، همونطوری که قبلی های ما هلاک شدن. یعنی منشأ هلاکت گذشتگان چی معرفی میفرماید؟ رأی دادن و فتوا دادن به رأی و نظر، به اتکای نفس، به اتکای خود. من اینجوری میفهمم. میبینید چقدرم شایعه متاسفانه در ماها، بسیار شایعه. توی این شرایط هست که انسانهای بی سواد یا کم سواد جایگاه دینی رو میگیرن، پستهای دینی رو میگیرن، فتوا میدن، نظر میدن. فتوا که عرض میکنم فتوای شرعی منظورم نیستا، فتوای فقهی، فتوا یعنی اعلام نظر کردن. امام صادق علیه السلام فرمود هر کسی هلاک شد، هلاک نشد مگر به استعمال رأی و نظر، به استعمال رأی و نظر، رأی و نظر شخصی. اگه انسان عادت بکنه به این کار، این که امیرالمومنین علیه السلام فرمود پنج جمله هست به شما یاد میدم، در نهج البلاغه است. فرمود اگر با یک شتر لنگ فرزن، شتری که بد راه میره، کل زمین رو دور بزنید که به این پنج جمله برسید کمه. یک سال، فرمود یک سال دور بزنید زمین رو با یک شتر لنگ که به این پنج جمله برسید. فرمود حق کمه، بازم کمه، بازم جا داره. یعنی این پنج جمله انقدر مهمه که جا داره یک سال زحمت بکشی، زندگی تو تعطیل کنی تا به این پنج مطلب برسی. یکیش همینه که فرمود اگر چیزی رو نمیدانی حیا نکن، بگو نمیدانم. و چیزی رو که نمیدانی حیا نکن از سوال کردنش، برو بپرس. و نترس مگر از گناهت، و امید نداشته باش مگر به پروردگارت. امیدت خدا باشه، وحشت و خوفت گناهان خودت باشه. همش انگوش به بیرون اشاره نکن، اون مقصر بود، این مقصر بود، بچه‌م مقصر بود، پدرم مقصر بود، جامعه مقصر بود. اونا تقصیرها تقصیرهای جزئیه، عمده مطلب خودتی. تو همون شرایط تو، بدتر از شرایط تو خودشون حفظ کردن، افرادی خودشون حفظ کردن. انسان اگر نیتش به یک امری محکم بشه هیچ چیزی نمیتونه او رو تکان بده. از گناه خودت بترس. و فرمود اگه چیزی رو نمیدونی، مورد سوال قرار گرفتی، بگو نمیدونم. چه دلیلی داره که شما باید همه چی رو بدونی؟ خب بگو نمیدونم. کی از شما همچین تکلیفی گردن شما گذاشته که شما همه امور دینی رو نظر بدی توش بدونی که تحقیق کردی؟ بگو نمیدونم، راحت کن خودتو و بعد برو بپرس، یاد بگیر. که فرمود تواضع کن، تواضع همینه دیگه، یک تواضع که فرمود خداوند دو تا ملک داره، اینا میگردن تو زمین ببینن چه کسی تواضع میکنه، هر کی تواضع میکنه میگیرن میبرنش بالا، میبرنش تو اعلی علیین، رشدش میدن. دو تا ملک مخصوص همینه، کی تواضع میکنه، تواضع کن یاد بگیر. پس اگر انسان رأی و نظر به کار برد، سعی نکرد هم مغمش رو بر این نگذاشت که امور مختلف و شؤونات مختلف اعتقادی عملی خودش رو از اهل بیت علیهم السلام بگیره، کار به یه جایی میرسد که حق برای او چی میشه؟ باطل میشه. یعنی حق و باطل میبینه. باطل رو چی میبینه؟ حق میبینه. آیات کریمه قرآن متعدد، یحسبون انهم یحسنون صنعا، خودشون فکر میکنن کار خوبی میکنن. در زمانه ما مثالش همین ملائین داعش و اینا، در برابر اهل حق، اهل حق رو میکشن و خودشونو صاحب حق میبینن، یعنی باطل خودشونو حق میبینن کاملا. و حق اهل حق را باطل میبینن، ولایت امیرالمومنین رو باطل میبینن، اسمت امیرالمومنین رو باطل میبینن، امور واضح حق پردلیل رو باطل میبینن، امور بیدلیل سست مضحک باطل خودشون رو حق میبینن. برای همین امیرالمومنین علیه السلام حضرت فرمود والعجب، تعجب داره واقعا که قلوب این امت پر شده از محبت کسانی که اون کسان سبب شدن اینا جهنمی بشن، اینقدر دوست دارن اولی و دومی رو، افرادی که اصلا موجب شدن که این مردم به واسطه تبعیت اونها خودشون رو در معرض سخط الهی قرار بدن، خودشون رو در معرض غضب الهی، عذاب خدا قرار بدن. فهمود عجیبه که اینا افرادی رو که صد عن سبیل الله هن، صد راه خدا هستن، اینقدر دوستشون دارن. چرا؟ خب چون اون صد عن سبیل الله رو او چی میبینه؟ او باب خدا میبینه در حقیقت، بالعکس شده دیگه، نگاهش عوض شده. این کسی که دیواره آینه میبینه، شیشه میبینه، اون کسی که شیشه است و دیوار میبینه، وجود خودش عوض شده، وجود خودش بالعکس شده. چرا اینجوری شده؟ از اولی که به دنیا آمد اینجوری بود؟ خداوند نستجیر و بالله به جبر و به زور او رو خبیث آفرید؟ نه، اینجوری نیست، خودش با عمل خودش این کارو کرد. آیات کریمه قرآن هست به این مضمون، به کفرهم لعناهم، ما چون اینا کفر ورزیدن لعنتشون کردیم، چون خبیث بودن قلوب اینها رو بستیم که نفهمن، خودشون خواستن، خودشون تو این مسیر حرکت کردن. همون جوری که آقایون در طرف نور یه سلسله ای هست، یه سیر و سلوکی هست، انسان بره بره بشه مقداد، بشه ابوذر، بشه سلمان، یه دفعگی انسان سلمان نمیشه، یه دفعگی انسان شیعه کامل نمیشه. اون طرف هم همینه، یه دفعه انسان خبیث نمیشه، یه دفعه ای نیست انسان داعشی بشه، اینجوری نیست. کم کم اینقدر حقها را دیدند و انکار کردند، اینقدر دنبال شهوات و آراء شخصی خودشون رفتند، خداوند جای حق نشسته. ان الله لا یظلم العباد، خدا ظلم به بندگان نمی کنه. خدا به قلب کسی مهر میزنه که واقعا اون قلبش دیگه لیاقت درک حقو نداره، نمیخواد. فرمود عجیب از این امت که قلوب اینا پر شده از حب به کسانی که مانع راه خدا شدن برای اینا. بعد حضرت فرمود به خدا سوگند اگر این امت بر روی پاهاشون قد بکشن روی خاک، خاکستر روی سر بریزن، تضرع به خدا کنن و لعنت کنن این افرادی رو که موجب زلالت شدن و سد سبیل راه خدا رو کردن و اینا رو دعوت کردن به سوی آتش و اینا رو در معرض سخط خدا قرار دادن، اگه توی همچین حالتی تا روز قیامت لعنت کنن این افراد رو، فرمود لکان و مقصری نفی زالک، بازم کم لعنت کردن. اینقدر اون حادثه سقیف عظیمه که میفرماد اگر اینجوری لعنشون کنن بازم کمه. اینا آیات کریمه قرآن و نه فقط روایاته که یک کسی بگه سندش کو، تو کتاب سلیمه، کتاب سلیم کجاست، چیه، ما ندیدیم. آیات قرآنه. بعضی هستن خداوند میفرماد که خدا به اینا در جهنم خطاب میکنه که اخسعو چخه، هرچی اینا یوم لا تنفع الظالمین معذرتهم، هرچی معذرت خواهی کنن نفع نداره. چرا نفع نداره؟ چون دروغه. انهم لکاذبون، نص آیه قرآنه. معذرت خواهی میکنن خدا میفهمه دروغ میگن، اینقدر خبیثن، تو جهنم هم دروغ میگن. اینا ذاتشون کج شده، معوج شده، ذاتشون خبیث شده، ذات سیاه شده. خدا هم میفهمد زوقو فلن نزیدکم الا عذابا، بچشید که برای شما زیاد نمی کنیم مگر عذاب، عذابن فوق عذاب، هوانن فوق هوان. اینا هم چه شخصیت هایی هن که میفهمد هرچی لعنت کنید کمه. حالا من از اون طرف عرض میکنم، اگر ائمه حق و هرچه صلوات برشون بفرستید چی؟ بازم کمه. اللهم صل علی محمد. چون قرینه مقابله است دیگه، وقتی افرادی که مانع راه خدا هستن اینجور مستحق لعنن، خب افراد و ائمه علیهم السلام که حقیقتا راه خدا هستند، باب خدا هستند، وجه خدا هستند، صراط خدا هستند، اینها به همون مقدار مستحق طلب رحمتند. برای همین در نهج البلاغه است، خیلی زیباست، از نفائس احادیثه، خیلی زیباست. خوب آدم بعضی احادیثو نمیدونم تابلو کنه یا بنویسه یه جایی، هر روز ببینه اینو. یکی از دوستان بود پشت فرمون ماشینش اینجوری حدیث زده بود، این پشت فرمون هر روز چند مرتبه مثلا بعض احادیث نگاه میکرد، بعض آیات کریم قرآن نگاه میکرد، مطالعه میکرد، دقت میکرد. در نهج البلاغه است، حضرت فرمود و تالله، قسم به خدا، قسم به الله، لَوِن مَاثَتْ قُلُوبُكُمْ اِنْ مِيَاثَا، اگر قلب هاتون ذوب بشه، وَسَالَتْ عُيُونُكُمْ مِنْ رَغْبَةٍ إِلَيْهِ اَوْ رَهْبَةٍ مِنْهُ دَمَا، اگه چشماتون از خوف و رجای خدا خون بباره، اون وقت تا زمانی که این دنیا باقی هست به شما عمر بدن، به تمام عمر دنیا عمر داشته باشی، اینجور تضرع کنی در پیشگاه خدا. و هیچ چیزی از تلاش کم نذاری برای عبادت خدا. تمام عمر دنیا رو بدون خستگی ملک بشی، به تعبیر من تمام عمر دنیا رو بدون خستگی عبادت کنی، زحمت بکشی. ما جزت اعمالکم عنکم انعمه علیکم العظام و هداه و ایاکم للایمان. این همه زحمت هایی که در طول عمرت کشیدی به انزه عمر دنیا، هیچ کوتاهی هم نکردی، جزای نعمت های بزرگ خدا و هدایتگری خدا تو را به ایمان نمی شود. جزای این که خدا یعنی تشکر از خدا نمیشه، حساب نمیشه با من تشکر خدا که خدا تو رو هدایت کرده به ایمان، یعنی نعمت ایمان یا همچین نعمتیه که هر چی شکرش کنی کم. این تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه شوخی نیست، صراط مستقیم شوخی نیست، موضوع کمی نیست، انحراف اعتقادی یک مطلب ساده ای نیست. متاسفانه ما چقدر در طول عمرمون درباره اعتقادات کوتاهی کردیم، از ابتدا همون متدین ها از ابتدا به فکر اینه که رساله به بچهش تعلیم بده، احکام نماز یاد بده، خوبه، اشکال نداره، اما مهمتر از نماز ولایت امیرالمومنینه، مهمتر از نماز توحید خداست، خداپرستیه، مهمتر از نماز اعتقاد به عصمت پیغمبره. چون اگه پیغمبر رو این بچه معصوم نداند چجوری میتونه این نماز رو باور کنه؟ نمازو کی تعلیم داده؟ اعتقاد به عصمت پیغمبر و اهل بیت یه چیزی که تمام دین روی او بنا شده. اینا امور اعتقادیه. ما در امور اعتقادی کوتاهی میکنیم، متدینه ها و خوب ها به اعمال میچسبیم، به اخلاق میچسبیم، در حالی که تمام دین، تمام امور عملی دین، امور عملی اخلاقی در بعد فردی و اجتماعی دین، همه مبتنی بر تفکرات دینیه، همه مبتنی بر اعتقادات دینیه. کدوم ما کلاس اعتقادات رفتیم؟ کدوم ما در عمرمون وقت میذاریم تفکرات خودمون رو با تراز قرآن و سنت تنظیمش کنیم؟ برای همینه که انسان فریب میخوره، برای همینه که انسان گمراه میشه، برای همینه که انسان منحرف میشه، چون قبل از وقوع امتحان خودشو آماده نکرده. حالا این مقدمه بود برای اینکه کلام امیرالمومنین علیه السلام رو در باره قصب خلافت، البته حضرت خیلی جملات دارن مکرر و متعدد درباره حوادث و وقایع بعد از رحلت پیغمبر اکرم مطلب فرمودن. خیلی جالب هم هست که مثلا در روز هفتم وفات پیغمبر اکرم، حدیثی در کتاب روضه کافی، در روز هفتم وفات پیغمبر اکرم امیرالمومنین خطبه ایراد فرمودن. خیلی جالبه که در ابتدای خطبه مردم اون زمان، اون مردمی که اکثرشون هم گمراه بودن در اون زمان، حضرت نکات دقیق و ظریف و سنگین توحیدی رو ابتدا می فرمان، همون جوری که از زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه این کارو کردن. این خیلی مطلبه ها، این خیلی نکته است. حالا فدک غصب شده، حق امیرالمومنین غصب شده، به زور بیعت گرفته شده بر فردی که سزاوارش نبوده و لایق اون جایگاه نبوده، امت اسلام جابجا شده. همه امور حضرت زهرا سلام الله علیها میخوان خطبه بخونن، به دقایق امور توحیدی اشاره میکنن. ربطش چیه به هم؟ این خیلی نکته است. اینه که ما بارها عرض کردیم که تمام امور دین، تمام امور دین بدون استثناء شؤونات توحیده. اگر کسی توحیدش درست بشه، تمام شؤونات دینش درست میشه. خیلی عجیبه. اگر کسی اسماء الله رو بشناسه، اسماء الله رو بفهمه، اسماء الله رو درک کنه، بلکه من عرض میکنم، حالا اینجا جاش نیست که اینو بخوایم اثباتش کنیم، من فقط عرض میکنم رد میشم، این در جلسات تخصصی باید بحث بشه. اگر کسی احد را بفهمد، یعنی چی؟ قل هو الله احد. اگر کسی معنای احدیت خدا را بفهمد، تمام امور دینش صحیح میشه بدون استثناء، از نبوتش، از ولایتش، از اخلاقش، از اعمالش، از احکامش، همه امور تو همین احد خوابیده، همه امور تو همین توحید خوابیده. و راه صحیح استدلال هم این قاعده رو به شما عرض بکنم، در هر کتاب اعتقادی وارد شدید، بدونید یکی از شاخصه های استدلال صحیح اینه که از توحید شروع بشه، ولو به ولایت داره استدلال میکنه، ولو به امام زمان داره استدلال میکنه، باید از توحید شروع کنه، یا باید این اعتقاد رو بتونه برگردونه به توحید. حالا این نکته ای بود، عرض کردیم رفتیم، هر کی گرفت و فهمید خوش به حالش، بیشتر جاش توضیح دادنش نیست. این یکی از شاخصه های استدلال حقه. استدلال حق مبدع و منتهاش توحیده، مبدع و منتهاش مشیت خداست. اگر دیدید یک استدلالی منقطع از توحیده، این معلوم نیست درست باشه، معلوم نیست درست باشه. این توحید خیلی امر مهمیه. شما میبینید حضرت زهرا سلام الله در خطبه فدکیه صحبت از کیفیت خلقت خدا میکند که خداوند من شیئن خلق نکرد و من لا شیئن خلق نکرد، بلکه لا من شیئن خلق کرد. این یک معضل بزرگی در طول تاریخ تفکر توحیدی بشر بوده که خدا چطور خلق میکنه، لا من شیئن خلق. ابتدای خطبه فدکیه رو نگاه کنید، ببینید دقایق و ظرایف توحیدی اشاره شده. امیرالمومنین علیه السلام در هفتم وفات پیغمبر اکرم خطبه ای خوندن مفصل، مفصل به مبانی توحیدی تصریح کردن. حضرت چند خط مفصل از توحید شروع کردن. صحبت حمد خدا فقط نیست، سپاس مخصوص خدا و میتونیم بفرد الحمدلله رب العالمین و اما خب حق من قصف شد، چنین شد، چنان شد. نه، سپاس مخصوص خدایی که چنین است و چنان است و عقلها از درک او عاجز است و خدا عالم رو اینطور خلق کرده و خدا قدرتش به دست خداست و همه امور به دست خداست. همین مبانی توحیدی مفصل دقیق رو منبرها میگن خیلی مسائل توحیدی نگیم. چرا؟ چون مردم حوصله شنیدن نداره. این خیلی بده، اشکالی نداره نمیگیم، ولی چه کسی محروم میمونه؟ خب مردم اگه پای منبر که میان یک ساعت منبر گوش بدن، نمیان مگه مطلب یاد بگیرن؟ مگه نمیان پیشرفت علمی کنن؟ خب اگه قرار باشه ما در توحید پیشرفت نکنیم، این چه دین توحیدی شد؟ این چه دین یگانه پرستی خدا شد؟ رو منبر توحید نگید. منبر چیه؟ منبر چیکار کنیم؟ داستان بگید، خاطره بگید، امور ساده بگید، همه بفهمن. خب پس توحید رو کجا یاد بگیریم؟ توحید رو تو کلاس ها مطرح کنید. خب کلاس ها هم که غیر طلبه ها نمیان که، پس مردم کجا توحید یاد بگیرن؟ نه، به مردم توحید یاد ندید، چون اگه مردم توحید یاد بگیرن خیلی چیزای دیگر هم یاد میگیرن. شاید مثلا نتیجهش این میشه. امام صادق علیه السلام فرمود ما اقبح بالرجل، چقدر زشته برای یک شیعه ما، ان یأتی علیه سبعون او سمانون سنه، 70 سالش بشه یا 80 سالش بشه، ولم یعرف الله حق معرفته، هنوز اونجوری که خدا رو باید بشناسه نشناخته، توحید کار نکرده، بلد نیست. خدا توصیف میشه یا خدا توصیف نمیشه؟ اگه خدا توصیف میشه چه جور توصیفی میشه؟ خدا شناخته میشه یا خدا شناخته نمیشه؟ اگر خداوند شناخته میشود به چه نفع؟ قرار از این که در خطبه هم امیرالمومنین هم حضرت زهرا سلام الله علیکم ما صحبت از توحید وسط آمده. عرض کردم وقت نیست، موقعیت نیست که انسان بخواد ورود پیدا کنه، اما من فقط تذکر وظیفه خودم دونستم عرض بکنم به همه عزیزان که ما اگر میخواییم تابع حضرت زهرا سلام الله علیها باشیم، ما اگر میخواییم پیرو امیرالمومنین باشیم، امیرالمومنین ما امیرالمومنینی است که در همون ابتدا قصب خلافت و اون مسائل و اون اتفاقات دم از توحید میزند. وقتی وسط جنگ صفین اون فرد آمد سوال کرد از امیرالمومنین که آقا خدا واحد است یعنی چی؟ واحد یعنی چی؟ میگیم خدا واحده. بعضی اصحاب گفتن برو وسط نائره جنگ آمدیم از توحید سوال میکنی؟ برو یک وقت دیگه بیا. حضرت سوار بر اسب بود، میخواست بره بجنگه، وسط درگیری جنگ بود، آمده سوال میکنه که خدا واحده یعنی چی؟ ما هم اگه بودیم همینو میگفتیم. چی میگفتیم؟ ما هم اگه بودیم میگفتیم آقا برو یک ساعت دیگه بیا، برو دو ساعت، برو فردا بیا. حضرت فرمود نه نه، پس نزنیدش. فرمود ما داریم برای همین توحید میجنگیم، ما داریم بر محور توحید میجنگیم. بعد فرمود واحد چهار معنا داره، دو معناش در حق خدا منفی است، دو معناش در حق خدا ثابته. اگه کسی این چهار معنا رو ندانه میگه خدا واحده، اما در حقیقت داره خدا رو دو حساب میکنه. همینجوری واحد که به لفظ نیست که انسان بگه واحد، خدا واحد است، خدا احد است. خب یعنی چی واحد است؟ فرق واحد با احد چیه؟ خدا مرکب نیست، یعنی چی مرکب نیست؟ خدا بسیط است، یعنی چی بسیط است؟ هیچ، اصلا از توحید خبر نداره. عجب حرفایی تو دین هست. احد فرقش با واحد چیه؟ با صمد چیه؟ صمد چند معنا داره؟ یک عمری داریم سوره قل هو الله میخونیم. میخونیم یا نه؟ بله، اقلا تو نماز. و من عرض میکنم بیرون از نماز اقلا روزی سه مرتبه سوره قل هو الله رو بخونید. اقلا حتما مقید باشید که سه مرتبه سوره مبارکه قل هو الله رو بخونید. بسیار بسیار در تقویت ولایت و تقویت توحید بسیار بسیار مؤثره. عجیبیم ما که اگر یک انسانی که با قیافه ژولیده و معلوم نیست کی هست چی هست، بلد طهارت درست بگیره یا نه، یه ذکری میده میچسبیم بهش محکم که ذکر داده، دعا داده. خداوند در قرآن این آیات رو نازل کرده، به این قرآن اهمیت نمیدیم. ائمه علیهم السلام ذکر دادن، تعلیم کردن که این ذکر رو در روز بگو، این ذکر رو در غروب بگو، این ذکر رو در طلوع بگو. اذکار عجیب، بعض از اذکار اهل بیت فرمودن از مخزون علم ماست. چجوری مخزون رو توضیح بدیم؟ فرض کن مثلا حضرت صندوقچه ای داره که اون امور خیلی خیلی نفیس اونجا گذاشته، اون وقت یه ذکری از اون تو در آورده، میفرماد این از اون خاصای دارم به تعلیم میدم. فرمود سه مرتبه در طلوع و سه مرتبه در غروب و مغرب بگو اللهم اجعلنی فی درعک الحسینه التي تجعل فيها من تريد، خدای منو در اون زرهی که هر کسی رو میخوای تو اون زره قرار بدی، قرار میدی، منو تو اون زره قرار بده، حفظ بشم، منو در حفظ خاص خودت قرار بده. که حالا خوب انسان قبل و بعدش هم یک صلوات بفرسته، همیشه قبل اذکار دعا اللهم صل على محمد و آل محمد. کلن ادعیه به طور کلی قبل و بعدش صلوات فرستادن خوب. این ذکرم همین، اللهم اجعلنی فی درعی کالحسینه، اون درع محکم، اون زره محکم، اونی که هر کسی را که تو میخواهی در او قرار بدهی قرار میدهی، منو تو اون زره قرار بده. سه مرتبه فهمید صبح سمن این اذکار داریم، این سوره مبارکه قل هو الله سه مرتبه اقلا بخونید. حالا یک عمری سوره قل هو الله خونده، صمد یعنی چی؟ لم یلد یعنی چی؟ لم یولد یعنی چی؟ خدا کفو ندارد یعنی چی؟ اینا خیلی عمیقه، خوب خیلی عجیبه. خطبات نهج البلاغه رو نگاه کنید، خطبه های امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، بعضیش داره رو منبر مسجد کوفه در بین مردم، چه نکات سنگی. همون خطبه اول نهج البلاغه هنوز که هنوز مفسرین موندن توش، داخل فی الاشیاء لا کدخول شیء فی شیء و خارج عن الاشیاء لا کخروج شیء عن شیء. خدا داخل است در اشیا، نه مثل داخل بودن چیزی در چیزی، و خارج است از اشیا، نه مثل خارج بودن چیزی از چیزی. برید فکر کنید تا یک ماه، اگه ببینید چقدر مطلب داره، میتونه انسان بفهمه. عرض میکنم مفسرین بزرگ نهج البلاغه و مفسرین قرآن و غیره و غیره و فلاسفه و غیره، هر کسی ادعایی در توحید داشته، مطلبی داشته، آورده مونده اینجا که این مطالب یعنی چی. اینا امیرالمومنین به مردم میفرمود. اگه قرار بود امیرالمومنین با خودش بفرماید که خب اینا رو به مردم نگی، مردم نمیفهمن، که به ما هم نرسیده بود، به اون کسی هم که اهلشه نرسیده بود. باید گفته بشه، حال کسی نفهمید میره سوال میکنه، سکوت میکنه، کسی فهمید او رزقشو برده. لذا منبر خوب به اعتقاد حقیر منبری نیست که یک منبری باشه همه بفهمن، منبری است که کسی دست خالی بیرون نرود. این منبر خوبه، دست خالی بیرون نره، نه اینکه از ابتدای منبر تا انتهای منبر همه رو بفهمن همه. این یعنی یک پسر بچه 15 ساله 11 ساله 12 ساله هم هست همه رو بفهمه، یعنی منبری باید در اندازه او صحبت کنه. اون وقت انسان‌های نخبه‌ای که پای منبرن چی میشن؟ ضایع میشن، حق اونا ضایع میشه. زبان همه درجات باشه توش، مطالب دقیق هم باشه، مطالب دقیق اون کسی که اهلش نیست سکوت میکنه، میگه من نفهمیدم. مطالب سطح پایین‌تر، حد متوسط، امور اخلاقی، امور اعتقادی، همه باید توی منبر باشه، همه باید گنجونده بشه. اگر می‌بینید یک منبری یا منبری‌هایی مثلا مثل حقیر نمیتونن این کارو انجام بدن، از نقص ماست. والله منبر خوب منبری نیست که همه بفهمن، از اول تا آخرش همه بفهمن، این نمیشه چنین چیزی. یعنی اگر بشه غلطه، روش غلطی اصلا. این یک نکته بسیار مهم بود که خود تکیه بر امور توحیدی که متاسفانه ما تکیه نداریم برش اصلا. و اگه ما میخوایم دنبال روی امیرالمومنین باشیم، دنبال روی حضرت زهرا سلام الله علیها باشیم، تو همون گرما گرم مصائب صحبت توحید بوده، به تفصیل، به دقت. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام حالا در این خطبه‌ای که ما انتخاب کردیم، که ببینید حضرت چطور مطالب رو تبیین می‌فرماید، جان عالم فدای امیرالمومنین، اون وقایع و حوادث رو چطور تبیین کرده حضرت، این نگاه خالص، این نگاه زلال. می‌فرماید ایها الامه، ای امت التی خدعت فن خدعت، ای امتی که به شما نیرنگ زدن و شما نیرنگ را پذیرفتید. این جمله رو ببینید، ترکیب بندی جمله رو ببینید چه کرده حضرت. دو طرف رو حضرت زده زمین، هم نیرنگ زننده رو فرموده خدعت، او خدعه زده، شما هم خدعه رو پذیرفتید، دوتایی مقصرید. حالا یک امیرالمومنین است، یک جامعه اسلامی روبرو همه ایستاده حضرت. ایها الامه التي خدعت فن خدعت و عرفت خدیعت من خدعها. این امیرالمومنین میفرماید، آگاه به سر رو علنه میفرماید، شما امتی هستید که فهمیدید داره به شما خدعه میخوره و فهمیدید چه کسی داره به شما نیرنگ میزنه. خدعه و خدیعه کسی که خدعه زد و نیرنگ زد و فهمیدید. فأصرت علی ما عرفت، اصرار کردید بر اون چیزی که فهمیدید غلطه. ببین اینا ریشه های انحرافه، اینا وحشت داره، اینا رو باید انسان سعی کنه به هر نحوی شده از تو زندگیش حذف کنه، از تو تفکراتش حذف کنه. اگه کسی فهمید جایی اشتباه، کاری اشتباهه، باید اقرار کنه، باید بترسه. میخواد من باشم اشتباه کردم، میخواد شما باشی، میخواد هر کی باشه، اشتباه اشتباه هست، غلط غلط است، غلط در برابر صحت است، ظلمت در برابر نوره. شما اگه میخوای اقامه ولایت امیرالمومنین کنی، هر جا مطلبی رو فهمیدی اشتباهی، باید وایس بگی اشتباه، به خاطر تعظیم حق، به خاطر اینکه حق حق را به حق بدهی. حق حق چیه؟ حق حق اینه که جایی فهمیدی مطلبی باطله، لباس حق بهش نپوشانی، توجیهگری نکنی، ولی راه توجیه بازه. امیرالمومنین در غدیر نصب کرد، به اون وضو بازم جابجا کردن، راه رو خدا باز میذاره. این قرآن نازل شده به این وضوع، به این روشنایی، کسی بخواد انحراف از توش بکشه بیرون، میکشه بیرون. اون برگشت میکنه به من، برگشت میکنه به شما، برگشت میکنه به افراد. اگر یه جایی فهمیدم یه کاری اشتباهه، دیگه زور نزنم هی به زور با برچسب و با چسبهای مختلف و با شکلهای مختلف رنگامیزیش کنم، به لباس حق جلوش بدم. آقا اشتباهه، این اخلاقت اشتباهه، این فکرت اشتباهه، این منشت اشتباهه، چشم آقا اشتباهه، فکر کردم دیدم اشتباهه. چه چیزی شیرین تر از این که انسان متوجه اشتباهش بشه، برگرده عوض کنه خودشو؟ خیلی خوبه که این، خیلی زیباه که این، که خیلی انسانی که خودش دلش برای خودش بسوزه باید اینجوری باشه دیگه. وقتی فهمیده مطلبی اشتباهه، بپذیره و عوض کنه، بذاره کنار. این امیرالمومنین میفرماد که اصرار کردید بر اون چه شناختید، یعنی شناختید نیرنگ نیرنگ کارو، اما اصرار کردید به همون نیرنگ ادامه بدید. و تبعت اهواها، ای امتی که تبعیت کردید از هوای نفس خودتون، از آراء خودتون، از نظریات خودتون. حالا باشه بقیهش انشالله، این ابتدای خطبه بود، دو صفحه‌ای هست، بسیار پرمطلبه. یه شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، بیشتر به ذکر مصیبت بپردازیم انشالله. به برکت این مجالس و این ذکر مصائب و روزه ها، خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو نورانی کنه و ما رو در حسن ولایت امیرالمومنین قرار بده انشالله. از همه آفات و شرور و معاصی آخر الزمان در پناه امام العصر عجل الله تعالی فرجه الشریف همه ما مورد حفظ و عنایت باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.